بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده، خوبانی که همراه ما هستند با برنامه پرسش و پاسخ. از اینکه خداوند توفیق داد بار دیگر در خدمت شما باشیم خرسندیم و خداوند رو سپاسگزار. امیدوارم که فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. بنده در آغاز خیر مقدم عرض میکنم خدمتشون و از حضورشون در برنامه سپاسگزارم. خیلی خوش آمدید جناب محمدی.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
بله، خواهش میکنم، انشالله که همینطور باشه. اگر نوبتی هم باشه، نوبت به سوالات تلفنی دوستان شنونده است. خب روزهای دیگر برنامه پرسش و پاسخ به سوالات دیگر میپردازه. امروز سوالات متفرقه دوستانی که با تلفن با ما در میون گذاشتن سوالاتشون رو مطرح میشه. آماده هستیم سوال اولی رو که تهیه کننده برنامه آماده پخش دارند با هم بشنویم.
پرسش و پاسخ بفرمایید.
یکی این که بعضیا سوال میکنن که سوره نساء آیه 34 الرجال و قوامون این چیه، چه که مرد و مقدم بر زن میدونن. بعد یکی هم توی نهج البلاغه که گفتن که زنها ناقص العقل هستن، فکر میکنم که خطبه 79 باشه توی نهج البلاغه. اینو میخواستم که مطرح بکنن که جواب بعضی ها رو که به این صورت مطرح میکنن که ما چه جور جوابشونو بدیم.
بله، ان شاء الله مطرح میکنیم.
خیلی ممنون.
از کجا تماس میگیریم؟
از همین تهران.
خودتون معرفی بفرمایید.
پروین دختر افشار.
موفق باشید.
بله، خدمت خواهرمون خانم افشار عرض بکنم که ما پیش از این مجموع برنامه هایی داشتیم درباره حقوق زن در اسلام و مسائلی درباره حقوق زن که در متون دینی مطرح شده، که در اون بحث ها به شبهاتی از این دست هم و سوالاتی از این دست هم مفصل پاسخ داده شد. البته این گونه سوالات رو اگر ما در اون قالب بخوایم پاسخ بدیم خیلی پاسخ روشنتر و جافتده تر خواهد بود. اما خب حالا اون بحث ها قبلا مطرح شده، البته در نظر داریم که در برنامه های آینده هم باز دوباره به این گروه مباحث بپردازیم و مجموع برنامه هایی رو درباره عرضم بزرگتون که حقوق زن مطرح بکنیم. سوالاتی که شبیه این هست رو در چند برنامه بگنجونیم که بحث منسجم تر بشه. اما خب حالا در حد و اندازه فرصت برنامه امروز و سوال خواهرمون خانم افشار دو سوال رو مطرح کرده بودن در این باره. یکی درباره این آیه قرآن هست که الرجال و قوامون علی النساء. معنی این آیه چیست؟ یعنی قوام بودن مردان بر زنان، آیا به معنی مقدم بودن، به معنی برتر بودن، به معنی مسلط بودن، به چه معناست این آیه؟
بله، چند نکته رو باید به عرض این خواهر و همه شنوندگان محترم برسونم. یکی راجبی این آیه که خب این آیه دنبالش توضیح مطلب رو داره. الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. این قوامیت زنها مردها بر مردها بر زنها از دو جهت. یک جهت این که خب بعضی از افراد بر بعضی دیگر برتری دارن در وجود، در بعضی از ابعاد وجودی. البته باز اونهای دیگه هم در ابعاد دیگری بر اینها برتری دارن. به عبارت دیگه انسانها با هم مساوی نیستن. یکی حافظه قوی تری داره، یکی بیان قوی تری داره، همینطور.
بله.
بین زن و مرد هم اینجوریست. بعضی از ابعاد وجودی زن قوی تره، بعضی از ابعاد وجودی مرد قوی تره. به لحاظ اداره امور و بعضی مسائل اجتماعی و اونجاهایی که نیاز به عقلانیت بیشتر داره خب مردها قوی ترن. به لحاظ عاطفه و احساس و لطف و رحمت که باز محیط خانواده و تربیت فرزند نیاز داره خب زنها قوی ترن از مردها. به هر حال تفاوتی هست، بعضی بر بعضی دیگه تفاوت دارن.
بله.
یعنی نکته دوم این که مردها مکلف اداره خانواده هستن به لحاظ اقتصادی. یعنی اون چی که در خانه خرج میشه همه از مرده و تکلیف بر عهده مرده که همه چطور فراهم بکن. خب به طور طبیعی اون کسی که خرج خونه رو میده باید مدیریت رو هم خودش به عهده بگیره که به طور طبیعی بیشتر میتونه در مورد اون چی که مال خودش هست و به عهده خودش هست مدیریت بکنه.
بله.
این یه نکته. بنابراین این قوامیت که مطرح شده، خود آیه توضیح داده که چرا مردها قوام بر زنها هستن.
قوام یعنی چی جناب محمدی؟
یعنی قوام خانواده به او هست. البته اینجا فقط چون در خانواده هستا، نه اینکه مثلا قوام وجودی زن به مرد باشه اونجوری باشه هر دوشون قوامشون بشه. اونجا میفرماید هن لباسون لکم انتم لباسون لهن، هر دو مکمل یکدیگرن. اما اینجا که در خانواده، بس خانواده، اداره خانواده هست، اون قوام خانواده با کیه؟ با مرد، نه با زن. چرا؟ چون اسلام مخارج زندگی خانواده رو بر عهده مرد گذاشته، یک، و دو، به لحاظ قدرت مدیریت و عقلانیت و برخورد با مسائل بیرونی و اون چه که در بیرون نیاز هست که انجام داده بشه، مرد قوی تر از زن.
پس در واقع این ادامه آیه که میفرماید به ما فضل الله بعضهم علی بعض،
بیان
بله این چرا قوام هستن، به این دلیل که در واقع بله.
یه نکته دوم این که اشاره کردم که در تفاوت زن و مرد خب تردیدی نیست، که اینم که عرض کردم باز نوعی است ها، تصور نشه که حالا بگیم همه مردها از همه زنها عقلانیت بیشتری دارن. نه خیر، بسا زنهایی که عقلشون بارها از خیلی از مردها بیشتره، و برعکس، بسا مردهایی که از لحاظ عقلانیت خیلی ضعیفتر از خیلی خانم ها هستن. اما نوعا که انسان وقتی در نظر میگیره چنین چیزی است، و اینم یه امر بدیهی است. اینو دیگه کسی بخواد انکار بکنه باید وجدانیات رو انکار بکنه، و این هم به خاطر اون مصالحی بوده که نظام آفرینش در پی ایفای اون عرض کنم که اهداف و فلسفه بوده.
بله.
نکته سوم که میخوام عرض بکنم اینه که آیا این که قوام در خانواده مرد هست، بر مرد هست، آیا این برتری برای مرد اثبات میکنه؟ خیر، که خواهرمون در پرسشون اشاره کردن این باعث برتری نیست. مثل میمونه توی یک محیطی مثلا یک نفر رئیس اون اداره هست، 100 نفر هم اونجا دارن کار میکنن، به لحاظ اداری خوب او از همه مقدمه، اما به لحاظ تقوا که اینجوری نیست. به لحاظ علم ممکنه خیلی از کارشناسایی که اونجا هستن خیلی علمشون، سوادشون، مدرک تحصیلیشون از مدیرشون بیشتر باشه، و به لحاظ های دیگه. اون چه هم که در اسلام باعث فضیلت این امور نیست، این مسئولیت های اجتماعی که بر عهده انسان گذاشته میشه نیست. اون چه که یکی رو بر دیگری برتری میبخشه تقواست، ایمان، پاکیست، علم، چیزی از این قبیل هست. حالا چه زن چه مرد، هر کس در این میدان جلوتر باشه اون برتره. تو خانواده اگر زن متقی تر بود او افضل بر مرد عند الله، و اگر مرد با تقوا تر بود او برتر است، او مقدم است. اگر زن ایمان بیشتری داشت، پاکتر بود از مرد، عند الله بینی و بین الله این زن برتر است از اون مرد، و بارها برتر است از اون مرد. و برعکس اگه مرد متقی تر بود، با ایمان تر بود، بیشتر اهل تقوا و نماز و عبادت بود، این مرد برتر است. برتری حقیقی این هاست. اما این که حالا مسئولیت با کی باشه، یه تقسیم کاره، این بخش از کار رو مرد انجام بده، این بخش از کار رو زن انجام بده، و چون مرد در این بُعد قوی تر هست این مسئولیت به عهده مرد باشه، و در بعضی از ابعاد چون زن قوی تر هست اون مسئولیت ها به عهده زنها باشه.
بله، سپاسگزارم. اما بخش دوم سوال خواهرمون خانم افشار، سوال کردن درباره این جمله که در نهج البلاغه هست که در مورد زنان حضرت علی علیه السلام فرمودند ناقص العقل هستند. حالا تعبیر دارن در نهج البلاغه این هست که هن نواقص العقول. درباره این خواستن توضیح داده بشه که منظور چیست آیا؟
بله. این یک مسئله است که همواره در بین افراد بوده، مخصوصا خانم‌ها که حساسیت دارن نسبت به این مسئله و حق هم دارن که حساسیت داشته باشن. بنده باید عرض بکنم که اولا این خطبه ها و سخنرانی ها و پیام ها و اعلامیه ها و دستورالعمل ها باید با توجه به شأن نزولش معنا بشه.
بله.
ما قرآن رو هم اگه بدون شأن نزول بخوایم بفهمیم خیلی از آیات رو نمیتونیم بفهمیم. اگر ما به شأن نزول این خطبه حضرت دقت کنیم که بعد از جنگ جمل و بعد از اون حادثه خونین و خسارتبار برای اسلام رخ داد، در جنگ جمل عده زیادی از مسلمان ها کشته شدن و بی خانمانی ها، اولین جنگ داخلی در حوزه مسلمانی بود و خطرات زیاد. خب حقیقت اینه که پرچمدار این زن، فرمانده این زن و کسی که این جنگ رو به پاک، این جنگ یک خانم بود، این جنگ رو یک خانم عرض کنم که راه انداخت و تا انقدری هم که او شطورش پی نشد و جنگ ادامه داشت، ولی این که شکست خورده بود طرف ولی ادامه داشت. حالا نمیخوام من راجع به جنگ جمل و عواملش و خدمت شما عرض کنم که پیامدهاش و اینها صحبت بکنم، اما بلافاصله بعد از این جنگ حضرت فرمایشاتی راجع به شهر بصره داره که باعث این جنگ شدن و بعضی از شخصیت ها، بعضی از افراد و بعضی از اقشار که باعث این حادثه شدن. اگر ما بخوایم منهای این شأن نزول اون سخنان رو بفهمیم، حقیقت اینه که ما درست دقت نکردیم. آیه قرآن به زنهای پیغمبر با صراحت و با تأکید میفرماید که وقر نفی بیوتکن، شما تو خونه هاتون آرام بگیرید، قرار بگیرید، ولا تبرج نتبرج الجاهلیه، بیرون نرید، نمیدونم خودنمایی نکنید الی آخر. حالا یک خانم اومده برخلاف اون چیزی که پیغمبر فرموده از خونه بیرون رفته، قرار نگرفته در خونه و این جنگو به پا کرده و حضرت میفرماید شما سپاه این زن بودید. بعد راجع به زنها چند جمله میفرمایند. اون جمله هایی که حضرت درباره زنها فرمود بعد از این مقدمات بود که شما سپاه زنی بودید الی آخر.
بله.
این یه نکته که این نکته مهمی است. نکته دوم این که و این رو هم عرض بکنم که خب همون شهر بصره که ازش حضرت تو همون حادثه بد تعریف کرده، خب همون شهر بصره بعدها بهترین شهرهایی بوده که خب پیروان اهل بیت علیهم السلام اونجا ظهور کردن، علمای بزرگی از شهر بصره برخواستن که واقعا شهر بصره الان یکی از عالم خیز ترین شهرهای اسلامی هست. خب نمیشه گفت که چون حضرت گفته شهر بصره چنین و چنان است تا قیامت اینجوری است. نه، اون زمانی که این حادثه رخ داد با اون شرایط چنین بود. این یه نکته است. نکته دوم این که آنچه که حضرت اینجا بیان فرموده در واقع حکایت از یک امر وجدانی و واقعی است که الان اشاره کردم وجدانن به لحاظ اداره و به لحاظ اون قدرت عقلانی و اون چیزی که نیاز به تعقل و تدبیر داره نوع مردها قوی ترن از زنها. زنها احساسی عمل میکنن، زنها بر اساس اون ویژگی های خودشون که جای خودش حکیمانه هست بر اون اساس عمل میکنن. جنگ رو نباید یک زن فرماندهی بکنه. اگر بناست در امور اجتماعی تصمیم گرفته بشه، اون هم زنی که مثلا با این مشخصات. به هر حال اگه حضرت فرموده که اینها نوعا اینجوری هستند، مرادش اینه که شما چرا دنبال زنی را افتادید که این کار ازش ساخته نبود؟
پس در واقع اینجا میخواد یک مقایسه‌ای حضرت میکنه بین قدرت مدیریت و قدرت تعقل نوع مرد و نوع زن و بله. زن رو در این مقایسه در واقع پایین‌تر از
این نظر همینطوره.
بله. حالا این اصلا این سوال مطرح میشه که آیا اصلا امکان داره که بگیم عقل زن ناقص هست؟ یعنی خداوند مثلا ناقص خلق کرده عقل زن؟
نه، ناقص به معنی که تو فارسی ما داریم که تو عربی که به معنا نیست.
بله.
نقص نه به معنای عیب.
بله.
کمتر و بیشتره.
چون معمولا این سوالات که مطرح میشه بر از همین اساس که ناقص العقل رو به این معنا میگیرن که خب عیبی هست، یعنی عقلشون عیبی داره، به این معنا میگیرن و بعد این سوال خودش رو.
نقص در عربی یعنی کم، در فارسی ما گاهی به عیب میگیم نقص. نه، عیب جدای از نقص، نقص یعنی کم در مقایسه. اینم عرض کردم باز
توضیح لغوی این جمله هم خودش بخشی از پاسخه در واقع.
اون هم نوعاً اینجوری است، نه شخصا اینجوری باشه میگیم همه افراد زن از همه افراد مرد عقلشون کمتر، خیلی اینجوری نیست. نوعاً که انسان حساب میکنه، درصد که بخواد بگیره، اکثریت که بخواد حساب بکنه، اینم یه امر بدیهی. سال الان فرصت نیست که من خدمتتون عرض بکنم که این امر تجربی هم هست. حقیقت اینه که خانم ها در اون جاهایی که به وجودشون، به اون بُعد وجودشون مربوط میشه، مثلا مربیگری دورهای قبل از دبستان و دبستان، حتی تا سالهای اول دبستان تا همینطور که میاد بالا، اون پایینا خیلی خیلی موفقن. گاهی میبینی که 70-80% از مردها موفق ترن، ولی وقتی که میاد بالاتر تا به اون جاهایی میرسه که دیگه نیاز به حضور در صحنه و نیاز به چیزهای از این قبیل داره و نیاز به عقلانیت شدید داره، مثل اساتید دانشگاه یا در حد مرجعیت، میبینید خانم‌های کم میشن، نوعاً دیگه مردها بیشتر میشن. باز عرض میکنم این بحث نوعی است، وگرنه ما زن مجتهد هم میتونیم داشته باشیم و داشتیم، زن استاد دانشگاه هم میتونستیم داشته باشیم و داشتیم
و داریم
و داریم. اما وقتی که انسان اینها رو که با هم سرهم که سرجم که حساب میکنیم، هر چی میاد به اون سطوح تربیتی میرسه، زنها موفق ترن. هر چی که به اون سطوح عقلانی و مدیریتی میرسه، میبینه مردها موفق ترن. و این امر وجدانی است که حضرت اینجا حکایت کرده.
مثلا اگر تعبیر ما مقابلش رو هم به کار ببریم، مثلا بگیم که از حیث عاطفه مردها ناقص هستن به همین معنی هستن، نه به معنی که عیبی دارن، بلکه به معنی که کم بهره تر هستن. داریم خب خود دونستن معنی لغوی کلمات هم میتونه راهنمایی بکنه.
و همین نکته آخری که عرض میکنم اینه که ولذا خود حضرت علی علیه السلام توجه داشتن که حضرت زهرا سلام الله علیها کسی بودن که حتی هیچ مردی به غیر از پدرشون و شوهرشون بیشون نمیرسن. در اون روایت اصول کافی داره که اگر خداوند متعال علی ابن ابی طالب رو خلق نمی کرد، زهرا سلام الله علیها کف و همسری نداشت من آدم و من دونه. از آدم بگیر هرچ برو پایین همه تا انقراض عالم. اگر حضرت زهرا چنین باشه از همه مردها برتر است جز پدرش و شوهرش. یه چنین زنی رو مثلا ما بگیم که اون نه، نوع زنها در مقایسه با مردها، اون هم در امور اجتماعی، اون چی که وظیفه‌شون خدا قرار نداده، وقتی وارد شدن کارو خراب میکنن. حضرت میخواد اینو بفرمایم.
بله، سپاسگزارم از پاسخی که فرمودید. امیدوارم که خانم افشار هم شنیده باشن و حالا اگر در آینده فرصتی شد و توفیق شد که به این وعده عمل کردیم، بحثای جامعی رو راجع به حقوق زن و سوراتی از این دست درباره جایگاه زن در فرهنگ اسلامی پرداختیم که خب اینها اونجا روشن تر
رو کن. مقایسه زن و مرد از نظر اسلام و اون چه که معیارهای فضیلت میشه از نظر اسلام، اینها بحثای خوب و شیرینی نیست که واقعی اینه که نسبت به اسلام کم لطفی شده و دقت نکردن انقدر که اسلام برای زن حق قائل شده و حق به زنها داده. هیچ مکتبی بنده با جرأت عرض میکنم، حقیقانه عرض میکنم، هیچ مکتبی به اندازه اسلام به زنها توجه نکرده و حقوقشون رو تامین نکرده.
بله انشالله که توفیق باشه و این بحث ها رو مفصل تر پی بگیریم. خب آماده هستیم که سوال دیگری رو از شنونده دیگری با هم بشنویم.
با عرض سلام، وقت شما بخیر. خاطر یک سوال داشتم. سوال من این بود که در سن رحم، یعنی در اسلام داریم که خیلی خودتو خوار و ذلیل کنی، یا یعنی اینکه در حد سلام علیک کردن کافی است؟ چقدر اسلام این رو قبول داره که آدم خودشو خوار و ذلیل کنه؟ از شهرستان شاه زنگ میزنم.
بله خب سوال درباره صله رحم بود، خواهرمون از شاهرود. در روی صله رحم سوال زیاد مطرح میشه، ما در برنامه گذشته هم در این باره زیاد بحث کردیم. حالا ایشون سوال میکنن که حد و اندازه صله رحم تا کجاست؟ آیا گویا انسان احساس میکنه که اگر بخواد صله رحم رو به اون معنای متعارف خودش عملی بکنه، احساس میکنه که مثلا دچار نوعی خاری میشه یا دچار نوعی تحقیر میشه؟ آیا لازم هست که پا به همین مرحله بگذاره، یا اینکه نه اصولا صله رحم که میگن به چه چیزی صدق میکنه و حاصل میشه؟ مقدار واجب شرعیش.
بله، مفهوم صله رحم یعنی پیوستن به قوم و خیشان و جدا قطع نکردن این رابطه قوم و خیشیست و این قوم، این صله به هر شکلی که حاصل بشه نظر اسلام تأمین شده. یعنی اینجوری نیست که مراد از صله رحم حتما دید و بازدید باشه و انسان بره خونهشون وقت تحویلش نگیرند و باعث ذلت و خارش بشه. این یه نکته هست. نکته دومی که باید عرض بکنم اینه که صله رحم از امور بسیار مهمه در اسلام و اهمیتش هم در آیات و هم روایات بهش پرداخته شده.
بله.
اما خب این اهمیت معناش این نیست که حالا امری مهمتر از اون نباشه. گاهی این مسئله مهم ممکنه با یک امر مهمتری درگیر بشه. مثلا احترام پدر و مادر خیلی مهم از در اسلام، اما حالا این احترام با ایمان انسان برخورد میکنه. پدر و مادر میگن که اگه میخوایم ما ازت راضی بشیم دست از ایمان بردار. قرآن میگه که اون احترام جای خودش باقی، اون احترام رو فدای این خواسته اونها بکن، ایمان تو حفظ بکن. و عرض کنم که اگر قطع رحم هم شد شد ولو پدر و مادره. اینجا همین خواهرم باید دقت داشته باشه که هرگز اسلام نگفته که شما به هر قیمتی ولو با ذلت و خاری نه این امر صله رحم رو انجام بدید. باید الاهم فالاهم کنه. اگر مهمتر صله رحم هست، صله رحم رو انجام بده. اگر نه، اون واجبی که الان میخواد ترک بکنه از صله رحم مهمتره، نه اون واجب رو انجام بده، صله رحم رو ترک بکنه. البته این فرض رو بعداً عرض خواهم کرد که فرض خیلی بعیدی است، چون صله رحم اونجا که معهود هست و در ذهن مردم هست منحصر به اون نیست. حالا فرض کنیم که منحصر به همون باشه و فرض کنیم که این دوتا با هم تعارض دارن، یا انسان باید اون امر مهم رو ترک بکنه، اون گناه مهم رو مثلا مرتکب بشه، یا صله رحم رو. خب باید بسنجه ببینه کدام مهمتر. اگر گناه مهمه، گناه رو مرتکب نشه و صله رحم رو ترک بکنه، اگر اینها با هم تعارض داشتن.
بله.
اگر باعث ذلت و خاری میشه، خیر، لزومی نداره که انسان مؤمن باید عزت خودش رو حفظ بکنه و نباید عزتش از دست بده برای اینکه بخواد امر رو انجام بده. البته عرض کردم دیگه، حالا اون موردش رو باید خود طرف بسنجه ببینه کدام مهمتره. این صله رحم، رحم کی هست، چقدر فاصله داره و آیا منحصر به فرد، چیزی از این قبیل.
بله.
نکته دیگه که این صله رحم مصادیقش تنها دید و بازدید نیست. همین سلام علیکی که شون اشاره کرده از مصادیق صله رحم هست. واقعا اینه که خود سلام علیک از سلام احوالپرسی کردن خودش از مصادیق صله رحم هست. تلفن کردن، نامه نوشتن، هدیه فرستادن، خدمت شما عرض کنه و خیلی موارد دیگه. خب اینا که دیگه باعث ذلت و خاری نمیشه که انسان بخواد مثلا یه کادو براشون بفرسته که خار نمیشه که.
بله.
اگر بخواد تلفن بهشون بزنه، سلام احوالپرسی داشته باشه، اگر بخواد نامه براشون بنویسه، مخصوصا اگه بخواد نامه عزتمندانه و نامه محترمانه باشه، خب ذلتی درش نیست. مرادم اینه که اینجوری که خواهرمون اشاره فرمودن، لزوماً اینجوری نیست که بگیم که انسان برای صله رحم گاهی ناچاره که خودش رو خار بکنه. نه، میتونه عزتش هم حفظ بکنه، صله رحم رو هم داشته باشه، مصداقش رو عوض بکنه. اگر رفتن خونه اون قوم و خیش به دیدنشون باعث خاری و ذلتش میشه، که البته اینم باز میشه نشه، که حالا بحث دیگری میخواد، خب اون شکلشو انجام نده، شکل دیگه‌شو انجام بده.
بله. من حالا چون بحث از مصادیق صله رحم رو مطرح کردین، فکر میکنم یکی از مصادیق صله رحم که متاسفانه در جامعه ما مغفول واقع شده و کسی بهش توجه نمیکنه، کمک کردن به خیشان هست. رحمه. ما مواردی که میبینیم در زندگی اهل بیت امامان معصوم، مواردی که کارهای انجام دادن و خودشون اسم اون کارشون رو گذاشتن صله رحم، بیشتر در همین موارد یاری کردن دیگران بوده. حالا از بستگانشون کسی بدهکار بوده، دین او رو ادا کردند، یا هدیه براش فرستادن به تعبیر شما، یا مشکلی داشته مشکل رو حل کردند و گفتن که خودشون فرمودن که ما این رو برای صله رحم انجام میدیم.
درست.
اما متاسفانه در جامعه ما خیلی توجه به این مسئله نمیشه. یعنی یه نفر ممکنه مشکلات مالی یا مشکلات دیگری داشته باشه، کسی توجه نمیکنه، فقط صله رحم رو به همین که حالا بریم خونش بشینیم یه سری بهش بزنیم و بعدم میگیم که خب اونجا بریم ممکنه حرفی بزنه موجب تحقیر ما بشه و از خیر این یک مورد هم مثلا بگذریم. این فکر میکنم که حالا بحث از مصادیق شد، این مثال رو هم اگر براش تاکید بکنیم خالی از وجه نباشه.
درسته.
خب با این امید که خواهرمون از شاهرود هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند، آماده هستیم که سوال تلفنی بعدی رو از شنونده دیگری با هم بشنویم.
با سلام خدمت خدمتگزاران رادیو معارف، با تشکر از برنامه خوبم. مهدی غلامی هستم از کرمانشاه، دیپلم میزان تحصیلات. یک سوال داشتم، آیا در عالم برزخ و قیامت روح و جسم هر دو عذاب می‌بینند یا روح تنها؟ در حال حاضر جسم در دنیا می‌باشد. اگر در برزخ است، اگر جسم در برزخ است، چگونه جسم می‌باشد؟
بله. خب سوالشون سوال روشنی است که خب در بحث‌های معاد به این سوال میشه پرداخت و در اونجا مطرح کرد. در عالم برزخ و قیامت، این دو مرحله‌ای که ما بعد از مرگ پیش رو خواهیم داشت، جسم انسان در این دو مرحله چگونه است و این عذابی که گفته میشه؟ خب ما میدونیم که در عالم برزخ هم انسان‌ها بالاخره به نحوی عذاب دارند. این عذاب عالم برزخ چون آیا فقط مخصوص روح انسان آزرده میشه و عذاب میبینه، یا اینکه نه مربوط به جسم هم هست و اون جسمی که در عالم برزخ هست چگونه است؟
بله. عرض کنم که باید بحث برزخ رو از قیامت جدا کرد. در عالم برزخ گرچه دو نظر هست، عده گفتن که در عالم قبر و برزخ همین جسم مادی انسان هم روح بهش بر میگرده و معذب میشه، ولی این نظر قابل اعتنا نیست. حقیقت اینه که در عالم برزخ گرچه روح انسان به بدن تعلق میگیره، منتها نه این بدن جسمانی، بدن مادی که در همین دنیا دفن میشه و میمونه و متلاشی میشه، بلکه بدنی است لطیفتر از این بدن و با ویژگی های عالم برزخ بهش بدن مثالی یا بدن برزخی میگن، که اون در واقع در وجود انسان هست. اون بدن وصالی و بدن برزخی در وجود انسان هست، الا اینکه در هنگام مرگ بدن، اون بدن مثالی و روح از این بدن جسمی جدا میشن، از این بدن مادی جدا میشن و زندگی برزخی خودشون رو شروع میکنن. پس در برزخ انسان بدنی دارد شبیه همین بدن دنیایی و مادیش که اسمش بدن مثالی یا بدن برزخی است. طبعا عذابها و نعمتهای برزخ به هر دو اینها تعلق میگیره و اصولا اینو باید دقت داشته باشن شنونده محترم که اصولا مدرک در همین دنیا هم روح انسان هست، در همین دنیا هم جسم انسان چیزی درک نمی کنه. اون بخشی از جسم که درش روح دمیده نشده باشه هیچی ادراک نمی کنه. یعنی حتی همین جسم مادی هم روح که در اون دمید اون وقت جسم میشه وسیله ای برای ادراک، باز مدرک روحه، جسم فقط یک وسیله هست. همیشه اینجوریست. اما اونجا هم بدن هست، بدن لطیف برزخی که اشاره کردم. اونجا انسان با همون بدن لطیف برزخیش یا در بهشت یا در جهنم برزخی، منتها باز نه جهنم و بهشت قیامت که حسابش جداست، ولذا اونهایی که در عالم برزخ هم دیگه رو میبینن دقیقا همون شکلی میبینن که در دنیا هم دیگه رو دیده بودن، میگن این فلانی است، چون همه مشخصاتش مشاهده با چشم برزخی که میبینن همون هست. پس در عالم برزخ عذاب و عقاب و ثواب به روح و جسم برزخی، یعنی جسم برزخی و روح هر دو تعلق میگیره که از امام سجاد علیه السلام نقل شده که فرمود قبر انسان یا باقی از باغهای بهشته که مراد از قبر هم عالم برزخه، یا حفره از حفرات گودالی از گودالهای جهنمه. بنابراین وقتی که انسان وارد عالم برزخ شد یا وارد بهشت میشه، بهشت برزخی، یا وارد جهنم میشه. در این زمینه آیات فراوانی هم در قرآن هست و روایات هم که خیلی زیاد هست. این راجع به عالم برزخ. اما راجع به قیامت ندید، در قیامت دوباره جسم مادی انسان برانگیخته میشه، یعنی روح برمیگرده به همین بدن مادی. حالا همین که عرض میکنم یعنی اون بدن هم مادی است دیگه، حالا اینکه عین همین ذرات باشه یا مثل همین ذرات باشه باز چون بحث دیگه من واردش نمیشم. اما به هر حال در قیامت بدن مادی است با همین ماده، با همه ابعاد وجودی که داره، الا اینکه خب تفاوت‌های ماده عالم قیامت با ماده دنیا داره که در جلسات گذشته یه اشاره به این تفاوت‌ها شد، ولی بر حسب تحقیق معاد جسمانی و روحانی است. یعنی در قیامت انسان هم با جسمش با همه مشخصات، به عین همین جسمی که در دنیا داشته با همه مشخصاتش، هم با روحش محشور میشه. اون وقت طبعا عذابها و ثوابهای قیامت هم جسمانی خواهد بود هم روحانی. یعنی بعضی از عذابها هست که مثل خوردن همون همه اون از کنم که حمیم و قصاصی از این قبیل، اینها به جسم انسان مربوط میشه، چنان که ثوابها هم لحم طیر رو نمیدونم اون شراب طهور اونها به جسم انسان مربوط میشه، و بخشی از نعمت‌ها و عذاب‌ها هم به روح مربوط میشه. باز تأکید میکنم که گرچه انسان با دهانش غذا رو میخوره ولی باز مدرک لذات روح انسان هست. در قیامت هم همینجوره، گرچه بعضی از ثواب‌ها لازمش وجود جسمه، ازدواج و خوردن و آشامیدن و سایه و چیزهای از این قبیل لازمه وجود جسمه، اما باز اون چی که ادراک میکنه همون روح انسان هست. تأکید میکنم که در قیامت بر حسب تحقیق معاد هم جسمانی است هم روحانی.
بله.
پس در واقع جسم هم به همین معنای جسم مادی دنیوی.
بله، سپاسگزارم. پس خیلی کوتاه پاسخ آقای غلامی این هست که حالا ایشون راجع به عذاب سوال کردن، عذاب هم به جسم مربوط میشه هم به روح، منتها در عالم برزخ جسم حالا جسم مثالی است و در عالم قیامت که جسم مادی است که شبیه همین جسمی که در دنیا هست.
درست.
با این امید که شنیده باشند پاسخ سوال خودشون رو آقای غلامی، چند دقیقه ظاهرن از فرصت برنامه باقی مونده، یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
سلام، سوال داشتم، خواستم از کارشناساتون مطرح کنیم. در شب معراج پیامبر انسان‌های مختلف یا در قیافه‌های مختلف و عذاب‌های گوناگونی دیدن، مثلا با توجه به اینکه هنوز قیامت نشده، برپا نشده قیامت، این دیدن پیامبر چجوری بوده؟ قضیه شنی چی بوده؟ خیلی من
خواهش منم، از کجا تماس میگیرید؟
از اصفهان.
خودتون معرفی بفرمایید.
غفوری هستم.
خدا نگهدارش.
خدا حافظ.
بله، البته سوال های غفوری درباره معراج بود، اینکه در معراج چگونه پیغمبر قیامتی رو که هنوز به پا نشده میبینه صحنه‌ای رو ازش. اما حالا غیر از معراج ما در موارد دیگری هم داریم که اخباری از قیامت یا از نوع عذاب‌های افرادی گفته شده. اینها چگونه است؟ اینکه پیغمبر میبینه این صحنه‌ها رو با توجه به اینکه هنوز قیامتی به پا نشده چگونه است؟
بله، چند تا نکته رو اینجا باید عرض بکنم. یه نکته این که آیا بهشت و جهنم الان موجوده، یکی از بحث‌های کلامی قدیمی بوده. مرحوم خواجه نصیر در تجرید الاعتقاد این بحث مطرح کردن و قائل شدن به اینکه بله بهشت و جهنم الان موجودن. بعد مرحوم علامه حلی هم در شرح تجرید در کشف المراد این بحث رو به تفصیل ذکر کردند و استدلال کردند و نظر مخالفین رو رد کردند. مرادم اینه که این بحث از اون بحث‌های قدیمی است که آیا بهشت و جهنم موجود هستن یا نیستن، که حالا به نظر من ورود در این بحث ها الان اینجا دیگه جاش نیست، مخصوصا که وقت هم خیلی کم هست. منتها این یه نکته رو نباید ازش غفلت کرد که این بحث همیشه بوده و نظر محققین از متکلمین ما هم اینه که بله بهشت و جهنم موجودن.
حتی پاسخ سوال قبل هم اشاره فرمودیم به اینکه عالم برزخ بالاخره عذابی درش هست، بهشت و جهنم برزخی ما داریم.
حالا مرادشون ظاهرا همون قیامت باشه. بله. و بعد از قیامت.
بله.
برزخ که خب بله دیگه، برزخ که به موازات همین حاله.
غیر از اون برزخ هست.
قیامت بعد از برزخ. بعد از این چه
اینکه میفرمایید طبق نظر صحیح الان برپا هست، منظور بهشت و جهنم برزخی نیست.
نه، بهشت و جهنم خود. این یه نکته. نکته دوم این که اگر سفر معراج پیغمبر سفر به عوالم ملکوت بود که تحقیق همینه، اونجا دیگه زمان و قبل و بعد و کی خواهد آمد و بعد خواهد، اینا دیگه اصلا معنا نداره. همه حوادث اون چی که در عالم هست در وجهه ملکوتیش یک جا پیداست. و اگر سفر پیغمبر به ملکوت آسمان ها بود که بود، دیگه این که بگیم که هنوز نیامده بود بعدن میاد خواهد آمد، اینا دیگه مال عالم دنیا است و مال این چهره ملکی عالم هست، نه چهره ملکوتیش. بله در چهره ملکی حادثه که 100 سال دیگه بناس رخ بده هنوز رخ نداده، اما در چهره ملکوتی که اینجوری نیست.
یعنی در واقع میتونیم به نحوی بگیم که همونطور که پیغمبر از محدوده مکان خارج میشه، از محدوده زمان هم خارج میشه. یعنی در واقع جایی که محیط
ملکوت
هست،
ملکوت همینطوره در حال. بله. ملکوت همینطوره که
در محیط هست به همه زمان ها و همه مکان.
این هم نکته دوم هست که باید ملاحظه بشه که سفر پیغمبر سفر دنیاوی نه، سفر به معنی مادی نبود که بگیم در همین دنیا در کرات آسمان میگشت از این کره به اون کره، بلکه رفت عوالم بالا رو دید، عوالمی که در اونجا فرشته ها بودن، ارواح انبیا بودن، عوالمی که در اونجا بهشت و جهنم و اینها. اون عوالم این عالم مادی دنیا نیست که محدودیت زمانی داره و قبل داره و بعد داره و اینها.
بله.
این هم نکته دوم که خب باید اینجا دقت بشه. نکته سوم هم بود که شما اشاره فرمودید که اگر مراد از این انسان‌های معذب در عالم برزخ باشن، که خب دیگه هیچ معذوری نداره دیگه، برزخ که الان عده در عالم برزخ الان دارن عذاب میشن و عده هم در عالم برزخ الان در تنعم و در ثواب‌های برزخی دارن زندگی میکنن، که دیگه البته این مراد این نیست. حالا اینم که باشه که خب دیگه باز
یعنی احتمال این رو همیشه مطرح کرد که حالا اون برزخی که پیغمبر میبینه عذاب میشن عده،
اون بهشت و جهنمی که پیغمبر اونجا مشاهده کرد، افراد رو ملاحظه کرد، هیچ اشکال نداره که بگیم که کسانی بودن که در عالم برزخ معذب می‌شدن. چون از آینده نگفتن، مثلا کسی که بناس 2000 سال دیگه گفته که انسان‌هایی که اینجوری عذاب می‌شدن، انسان‌هایی که اینچنین عذاب می‌شدن. البته یه نکته دیگه هم بعضی از محققین ما مرحوم علامه طبرسی رحمت الله علیه در مجمع البیان فرمودن، امین الاسلام، که ایشون فرمودن که پیغمبر اونجا در واقع صفات بهشتیان و برزخ و جهنمیان رو دیدن، که اگه اینجوری باشه البته این نظر خب با اون نکاتی که اول عرض کردم دیگه شاید به این نظر نرسیم ما، ولی خب اگه اینجوری باشه مراد این میشه که پیغمبر صفات کسانی که در جهنم بودن و صفات کسانی که در بهشت بودن رو مشاهده فرمودن. من تمام فکر کردم اون دو نکته اول قابل توجه هست، مخصوصا نکته دوم که سفر پیغمبر به ملکوت آسمان ها بود، به ملکوت عالم بود،
بلکه خارج از محدوده زمان است و محیط بر همه زمان. سپاسگزارم از پاسخی که فرمودید. وقت ما بسیار ضیقه، با این امید که آقای غفوری و دیگر شنوندگانی که امروز سوالاتشون مطرح شد پاسخ سوالاتشون رو شنیده باشند و دیگر دوستان شنونده هم استفاده کرده باشند. تشکر میکنم از جناب آقای محمدی و به اتفاق ایشون و همه همکارانم. تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر با دوستان عزیز خداحافظی میکنم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.